أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم و به نستعين. این آیت داشتید که حضرت کاظم علیه السلام نکاتی را با جناب هشام ابن حکم در میان میگذاشتند، بعد در همین گفتگو اشاره کردند به سخنان حضرت داوود علیه السلام که با حواریون در میان گذاشتند. و الان تو این فرازیم، یعنی ادامه فرازی است که حضرت کاظم علیه السلام دارن میفرمان که جناب هشام ابن حکم حضرت عیسی علیه السلام با حواریون این سخنان را گفتند و فضای سخنان را که عنایت بفرماید فضای عجیبی است. همش دارن با حواریون دعوا میکنه که حالا مثلا این فراز دوباره میرسیم که چرا چنین نکردین، چرا چنین نکردین. این خیلی چیز عجیبی است که حواریون را عنایت دارید، که حتی تو قرآن داریم که آهینا الالحواریون، یعنی اینقدر شایسته و وارسته بودن که نور وحی الهی هم بهشون میرسید. در این وحی، وحیه که به انبیا نیست، این وحی یعنی این که چون حواریون حضرت عیسی علیه السلام که فرمودن که کدوماتون حاضرید که پشت این کارا، وقتی که به قول قرآن وقتی روشن شد که بنی اسرائیل که انتظار حضرت عیسی علیه السلام بود که خب بیان دنبال کار حضرت موسی علیه السلام را حضرت عیسی خواستن دنبال کنید، وقتی که قرآن میگه وقتی حضرت عیسی دیدن که نه، کفر در این بنی اسرائیل هست، فرمودن من انصاری الله، کدوماتون حاضرید که کمک من کنید؟ قال الحواریون، حواریون گفتن نحن انصار الله. بعد قرآن میگه ما به قلبشون تاباندیم که این را بگن. حالا دقت بفرمایید، عجیب است این فضایی که این روایت حضرت کاظم پیش آوردن که حالا یه همچی حواریونی به این خوبی حالا حضرت عیسی بهشون دعوا میکنن. چرا؟ برای اینکه خوب ظرفیتشون بیش از اینی است که انتظار میرفت. دقت کردین فضای روایت را؟ فضای روایت اینه که شما را چه به این کارا، مثلا به این فضا. در ادامه صحبت حضرت عیسی علیه السلام که حضرت امام کاظم میفرمان، میگن حضرت عیسی به حواریون فرمودن چی؟ به حق این اقول لکم، یعنی میگم به شما و به نور حق یا به خدای خدا میگم که لا یغنی عن الجسد ان یکون ظاهره صحیحا و باطنه فاسدا، شما رو کافی نیست که جسدها دون ان لا یغنی عن الجسد ان یکون ظاهره صحیحا، ظاهردون قشنگ صحیح و سالم و مرتبه و باطنه و فاسد. ببینید دو تا بحثه، یه بحث اخلاقیه که خب این تذکرات یه بحث خوبیه، اما حضرت عیسی دارن به حواریون میگن که این را دارم به شما میگم و حرف حقی هم میزنم که این کافی نیست که ظاهرتون را خیلی مرتب کردین و باطن دون فاسد باشه. کذالک، ادامه روایت، کذالک لا تغنی اجساد و کمولتی قد اعجبت کم و قد فسد قلوب کم، این کافی نیست که ظاهر دون جذاب باشد. اعجبت کم خودمونم تو قرآن هم داریم که جذاب زادم به شگفت میاد، یعنی خب این که کافی نیست که ظاهر دون یه جوریه که همه جذبتون میکنه، جذبشتون میشن و قد فسد قلوب کن، ولی قلبتون فاسد است. حالا فضا روایت ادامه بدیم، و ما یغنی انکم ان تنقو جلودکم و قلوبکم دنسه. این کافی نیست که جلود، همون پوست و ظاهر رو باز میگن دیگه، کاملا تمیز و پاک و پاکیزه است و قلوب دون کثیف باشه. بعد ادامه میدن لا تکونو کل منخل یخرج منه دقیق و طیب و یمسک نخاله. اینطور نباشین مثل غربال. غربالا دیدین که مثلا قدیما، حالا کمتر اینجور میشه، وقتی گندما را درو میکردن، خب بعد وقتی که میخواستن گندما از نخاله ها و اینا جدا کنند، خب غربال میکردن. تو غربال این بسا شبکه غربالا طوری بود که فقط گندما ازش خارج میشد و نخاله ها و این کاهای نامیمون. حضرت میفرمان مثل اون غربال نباشین که اون چه که میمونه چی باشه؟ نخالا پیش شما باشد و اون طیب، یعنی اون چیزی که پاک هست و اون دانه های پاک. و لا تکونو کلمون خل یخرج منه دقیق و یمسک نخاله. حالا دقت کنید، کذالک انتم تخرجون الحکمت من افواههم و یبقى القل فی صدورکم. میگه بچه مسلمونا، بچه های خوب، حالا به زبون من دارم میگم، ای شمایی که شأنتون خیلی بالاتر از این است، چرا این طور شدید؟ کذالک انتم تخرجون الحکمت من افواهکم. حرفای حکیمانه دقیق حساب شده میزنید و یبقى القل فی صدورکم، اما در درونتون نه، اون پاکی نیست. قل خودت رو در میگوید، یه نوع دوگانگی، تفرقه، کینه هست. این چیزی که تو این فراز حالا بابشا باید با کنیم همینه که شما خودتون هم این طوری از کسانی که شأن و ظرفیت و سرمایهشون، سرمایه شخصیتیشون طوری است که بیش از آن میتوانن باشن که هستن. خب شما به اینا گله دارید، به کسانی که حالا به قول حضرت جامعه اسلامی جامعه است که خیلی خیلی میتونه بیش از این باشه که هست. خب به این جامعه باید گله کرد که چرا در توقفگاه های عادی خودتون رو نگرداشتید. بنده همین حاشیه این روایت هم همینو عرض کردم، خطراتی که جامعه دینی را تهدید می کند، اگر آگاه باشن از این خطرها، تشخیص راه های نجات رو خداوند براشون گذاشته است. اصطلاحا هم میگن خودآگاهی تاریخی. یکی از حتما میدونین که شاید وقتی دونه میگیرم اما بد نیست بدونین، مثلا چطور شد که غرب یه مرتبه از قرون وسطا خواست خودش را نجات بده ولی چرا نتونست؟ یعنی فکر نکنید، حالا اینا در جای دیگه بیشتر عرض شده است، غرب میخواست که یک حیات برتری داشته باشد، به اصطلاح پروتستانتیسم اومد. قبلا پروتستانتیسم یعنی مثلا روشنفکرایی که میخوان هم متدین باشن هم مثلا متجدد باشن. خب این به نابود بشه، ولی یه مرتبه نشد. بحثش رو خودش باید ببینیم چرا نشد. خب به خاطر اینکه واقعا کاتولیک ظرفیت اینا نداشت که اینها را از قرون وسطا که میخواد نجات بده به یک فرهیختگی در عین اینکه شخصیت جهانی پیدا کنن عکس شد، تقریبا دین حذف شد. یعنی حالا بلدین دیگه، اون مولیر اینا اومدن و عملا در غربی که بنا بود، اینا رو میگن متفکرام حتما جملشون رو شنیدین، میگن که این غرب بنای مسیحی شدن بیشتر رو داشت ولی چرا نشد؟ خب برای اینکه چیزی دستش بود که نمیتونست با اون به اون نتایج متعالی برسه. ولی برعکس خب جامعه اسلامی از حرف همین جاست که چیزی دستشه که از این شکست ها و ناتوانی ها و ضعف ها و تنگناهایی که گرفتار شده است خب میتونه عبور کنه. اینجاست که خیلی عجیب بود، من نمیدونم چقدر دقت فرمودین به این آیه‌ای که حضرت آقا در روز جمعه به اصطلاح نصر خوندن. این آیه از آیات مشهور قرآن از سوره توبه آیه 75 که حالا باز میخونیم. من خواهشم اینه که شما اینا وقت بگذارید، این آیه چندین زاویه خیلی عجیب داره. آیه 75 سوره توبه را حالا میخونیم اما بعدن روش وقت بذارید. این علامه طباطبایی چه نکاتی گفتن، چند زاویه داره. حضرت آقا چرا این آیه را مطرح کردن؟ عجیب است که حالا با بحث ما هم میخونه اینکه خب ظرفیتی که جامعه اسلامی داره و حضرت امام کاظم دارن میگن به هشام که آخه چی شد اینطور شد، و شاهدشون حضرت مسیح میارن برای حواریون. همه تأکید، خیلی روایت عجیبی است که برای حواریون دارن میگن که نه این شأن شما نیست. مگه نماز مثلا به زبان خودمون مگه عبادت نمی کردن؟ مگه چرا؟ مگه اخلاق نداشتن؟ چرا آقا؟ میدونی که حواریون شبیه بخوایم بگیم کشیدن کنار یه جامعه منزوی مؤمن شدن. خب اینکه اسمش مسیحیت نبود که بعد میدونی که حالا به اسم اون پتر کبیر اومد. در واقع از قرن چهارم مسیحیت تا قرن پونزدهم حدود 1000 سال، 1000 سال اینا آدمای متدینی بودن. صبح بلند می شدن می رفتن صحرا یا مثلا کارایی که دارن، شب می بندن خونه، یک شنبه می رفتن کلیسا. هیچ هم به فکر این که خول آینده و جهان آینده نه، هیچ. چرا همچی شدن؟ اینا که بیدین نشدن، پس چرا حضرت دارن اینا رو شاهد میارن؟ نه، یه چیزی بیش از این باید باشند و اون رو وقتی نباشن نتیجه چی شد؟ اگه شما شنیدین تو محاوره میفرمایید قرون وسطا، اون قرون وسطا که معمول است این سالای آخر است، قرن 14 و 15 است که گالیله را محاکمه میکنند اینا. نه، 1000 سال اینا دینداری میکردن، ولی دینداری که هیچ تعالی که بخوان در یه شخصیت جهانی یا یک روحانیت گسترده باشن نه. خب حالا این انتظار ازشون نبود، برای همینم حضرت میگن که حضرت عیسی به حواریون گفت چرا این پایه را گذاشتید که یه نوع فردگرایی، حالا به زبون امروز بخوایم بگیم، گله که به حضرت امام سال 41 و 42 داشتن، گفتن آخه چرا شما تو سیاست وارد میشید؟ خب یعنی ما هم یه قرون وسطایی داشتیم. قرون وسطایی ما این بود که هر کدوم نمازمون نمیخوندیم، روزمون هم میگرفتیم، شب هم هر کاری میخواست بکنه. خیلی عجیبه که جدایی دین از سیاست خودش یک حیله است که در واقع دیانت را زیر پا میگذاره. حالا بیشتر از من متذکر این مسئله هستید که بعد ما فرمودن والله همه دین سیاست است. این یعنی چی؟ یعنی ما که نمیتونیم نسبت به سرنوشت خودمون، برنامه‌ای که باید خودمون برنامه رو دست بگیریم بقیه دست بگیرن. این بود که حالا پس رو این یه مقدار من تأکیدم اینه با که ظرفیتی که در بستر ایمان برای یه جامعه دینی هست نباید ازش غفلت کرد. یه ظرفیتی حالا می رسیم، شاهدهای خوبی داریم برای همینم. شما دیدید که این چی بود؟ یعنی اصلا کسی فکر میکرد که ما یه همچی ظرفیتی داشته باشیم که رهبر انقلاب تو این فضای رعب بلندشن بیان اون نماز جمعه را بخونن و به تعبیرهای خودشون میگن که این دیدم یه جمله قشنگی یکی از کارشناسا نوشته است: نماز حیرت افزا که چشم دنیا را پر کرد و امیدها بر جانها نشان و تا آخر تاریخ این نماز جمعه افق گشاست. حرفم اینجاست اصلا این چی توشو این ظرفیت کجا بود؟ نم چقدر شما که بهتره من در جریانین، فضا که دسته دونه که خب اینا گفتن که دیگه میزنیم و تمام میکنیم. حالا این فضای روبی که داخل یا یه دی درست کرده بودن در جهان بگو مثلا لبنان اینا هم که یه همچی فضایی بود، حرف من اینجا سا این ظرفیت را شناختنی خیلی حسن است. تو یاد داشته منم همینه: تصدیق اکنون ظرفیت خود. دارن به حواریون، در واقع حواریون یعنی بچه مسلمانایی که بنا دارن دینداری کنن ولی باید متوجه تصدیق ببخشید متوجه ظرفیت خودشون باشن. وقت به قول بزرگان میفرمان که در همین صحنه ها اون فتح گیر میاد. ببینید فراز صحبت حضرت کاظم از قول حضرت عیسی علیه السلام اینه که شما که میتونید بیش از این باشید چرا اومدید و همه خوبی هایی که میتونستین داشته باشید ها. مثل غربالی که گندما را رها میکنه نخاله ها را نگر میداره، میگه ما چرا همچی کردی؟ وقت این شاهدی که من عرض کردم آیه سوره توبه را حالا تو ذهنتون باشد، حالا گفتم 75 نه 71 سوره توبه است، مشهور است، خیلی آیه مشهوریه، چند تا فرازش رو با هم داشته باشیم. خب میفرماد والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض. این یه بحث است تو ادبیات عرب. هر وقت شما آیه رو دیدید که بعض دارید، چند جا قرآن هست، این یعنی نسبت متقابل. مثلا میگن که چی؟ میگن مرد و زن در خانه، هم اونجا که نوشته است الرجال قوامون عن النساء، بعد میگه بعض و بعض، یعنی یک امکاناتی در نزد مرد هست یه امکاناتی در نزد زن هست، این نسبت متقابل خانه را تشکیل میده. اینجا میفرماد چی؟ والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، که اینم خیلی تعبیر خوبی رهبری به کار بردن، یعنی یک نسبت به همدیگر همبستگی. دارم قرآن را با همدیگه مرور میکنیم تا ببینین ما چقدر ظرفیت های عجیبی داریم و چرا حق حضرت امام کاظم هست که بگه جامعه اسلامی چرا همچی کردید با خودتون. من آیه را ادامه میدم، پس تا اینجاش را دارین دیگه، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، یعنی این نسبتی که با هم دارید رو غفلت ازش نکنین، که اون وقت خصوصیاتش چی میشد؟ یأمرون بالمعروف وینهون عن المنکر و یقیمون الصلاة و یؤتون الزکات و یطیعون الله و رسوله، که مستحضر دیگه. مؤمن در نسبت با هم دیگه یک فضایی باید ایجاد کنه در جامعهش، در جامعه جهان اسلامی، و این خصوصیات هم داشته باشد که اقامه صلات بکنه و ایتاء زکات. اما ادامه آیه که رهبری امروش موندن خیلی جا عجیبی و دقیقی بود: اولئک سیرحمهم الله، یک ان الله عزیز، دو حکیم، سه. این سه تا خیلی عجیبه. میفرماد خب اگر یه همچی شرایطی ها فراهم کنیم، اون مؤمنینی که چنین شرایطی ها فراهم کنیم، اولئک سیرحمهم الله، خدای رحمت خاصی به سویش میفرسته، که حق من و شماست که در این موضوع توجه و تفکر کنیم. آیا ما با این حیات دینی که انتظار ازمون هست نباید آماده یه رحمت خاصه بشیم. خیلی عجیبه، بحثش هم مفصله که تاریخ ما چه ظرفیتی داره. آیا تاریخ ما ظرفیت هنوز قرون وسطاست که بازاریه برد بازار، نمیدونم کشاورزن بره کشاورزی، ولی سرنوشت سیاسی دستشون نباشه؟ این اصلا جریانش و عرایزی داشتیم، جواب کدیور رو من 10-15 سال پیش دادم، توی سایتم هست، که اون حرفش همین بود که هیچ وقت ولایت فقیهی نداشتیم. اتفاقا ما اونجا دلیل میاریم که همیشه داشتیم، شکلش فرق میکرده. زمان قبل مثلا، خب دارین دیگه، مثلا شیخ مفید توی جامعه اسلامی مد نظر بوده است، اما حاکم کاری نبوده است. از زمانی که داره اینا وقت دادنو میگیرم، تفنگ میدین که شمشیر بود. مثلا ما وقتی که جنگ میکردیم، حتی تا زمان فتح‌علی‌شا با چه جنگ میکردیم؟ علما حکم جهاد دادن، چطوری رفتین جهاد؟ و با شمشیر، که بعد توپی که از اون ور اومده دیگه بلدین دیگه، اون جا خوردن توپ های اینا نبود، شمشیر با شمشیر بود. یه مرتبه که جریان عوض شد و حالا اسلحه های باروتی بگویم به وجود اومد، خب ناصرالدین شاه همه کاره شد. تا دیروز چی؟ حتی ناصرالدین شاه جرأت نمی کرد از تهران برد بیرون. گفتن چرا؟ گفت میترسم اگه برم بیرون آیت الله کنی اجازه ندهد برگردم. یعنی اینقدر تهران دست علما بودند اینا. بعد خود همین آقای مهدوی کنی اینا میدون که نواهده همون هستن، همون مرحوم آیت الله کنی. ولی وقتی تفنگ اومد، حالا که همه کار شد تفنگ داره، حالا اینجا بود که مرحوم حتما شندن صاحب معراج و سعاده، مرحوم ملا احمد نراقی، اومد یه کتابی نوشت به نام خزائن. اونجا میگه که آقا حالا باید در سیاست های امروز هم فقیه حاکم باشه. این ولایت فقیه که بعد امام سال 47 اومدن بابش رو با کردند و بعد به اینجا رسید، این در اساس این بود که سیاست تا دیروز در دل خود روحانیت به یه معنا جلو میرفت، اینا اومدن جدا کردن با تفنگ، امام اینا با هوشیاریشون دوباره تاریخ ها برگردن. اینا حرف هم اینجاست. جهان مدرن فکر کرد که حالا که اسلحه داره، قدرت داره، میتونه جهان رو بگیره. اصلاح هم میگن اراده معطوف به قدرت. خب این آیه میگه که شما یه چیزی دارید که اون رحمتی که مال شماست رو نگذارید از دست برید. اون چیه؟ همبستگی. پس این آیه را انشاءالله بعد که باز ملاحظه میفرمان، سه تا نکته درش هست. میگه اگه این نسبت خودتون رو با هم دیگه حفظ کنید، اولائک سیرحمهم الله، خیلی زود خدا اون رحمت رفته را بهتون برمیگردونه. حالا با هم دقت کنیم. چرا؟ ان الله عزیز و حکیم. حیفم میاد که یه همچی سخنرانی به این دقیقی را شما روز جمعه گوش داده باشید و بعد نرین دوباره متن بخونید. ایشون، حالا من مختصر میگم، انشاءالله حساس بشین ملاحظه بفرمان. بعد میفرماد که خداوند داره میگه که خب در دل این حضور همبستگی که برادون پیش میاد، خدایی به صحنه میاد که ان الله عزیز. عزیز یعنی چه؟ فهمیدن؟ یعنی قدرت قاهره. اورزا ما معنی می کردیم شکست ناپذیر، درسته. رهبر انقلاب هم تأکید خودشون همینه، می فرماند که یعنی بر همه، جمله شو این است، این موجب می شود عزت خداوند پشت سر شما باشد، یعنی بر همه موانع غلبه پیدا می کنی. چرا آخر آیه گفت که ان الله عزیزون؟ بعد می فرماند که همون عزیز بر همه دشمنانتون پیروز میشوید. ولی بعد ادامه آیه هست چی؟ حکیم. حکیم رو خیلی روش فکر کنید، یعنی خودتون میگون چی؟ میگون نظام عالم بر اساس حکمت هست. قطره ای که از جویباری میرود در پی انجام کاری میرود. یعنی این نظام عالم خیلی خوب فرمودن، نظام عالم یک انسجام خاصی داره که اگر بتونید با رابطه خدایی خودتون و انسجام خودتون کنار همدیگه قرار بگیرید، حالا خداوند با حکمتش سراغ شما میاد. تعبیر خود حضرت آقا اینه، و حکمت الهی پشتیبان شماست. یعنی جمله رو ببینین، همه قوانین آفرینش در جهت پیشرفت شما به کار خواهد افتاد. این منطق قرآن و سیاست قرآن است. من چرا این بابا کردم؟ خب طبق همین روایت حضرت کاظم، یعنی یه ظرفیتی در جامعه اسلامی هست، باید رو این فکر کنیم. برای همین هم حضرت فرمودن مثل غربال نباشید که اون چیزایی که بسیار برای شما ارزشمنده است راحت دارین از دست میدین. صحبت حضرت آقا ادامهش خیلی خوب بود. فرمودن که این تفرقه که بینتون به وجود اومده است، بین مسلمونا به وجود اومده است، خب این شأن مسلمونا نیست. حالا خیلی میخوام رو این بعدنا با هم دیگه صحبت کنیم، چون تو روایتی که حضرت کاظم میخوان بیارن ادامهش همینو میگن. میگن ما باید بفهمیم یه چیزی بیش از این هستیم که هستیم. خیلی عجیب بود. باز مثال میزنیم، گله میکنن گاهی، میگن آقا چرا ما علامه طباطبایی اومده است بحثای سختی کرده است؟ به خود قرآن علامه طباطبایی بحثای سختی نکرده است. حتی این تهمت به علامه که میگن المیزان فلسفی است، یکی از کسایی که خوب میفهمد که فلسفه چیست فلسفه چی نیست، اونی است که فلسفه میدونه. علامه طباطبایی چون فیلسوف است کاملا مواظب است وقتی میخواد تفسیر قرآن بکنه فلسفی بحث نکنه. اگه دقت کردین تو المیزان مثلا یه بحث میکنن، بعد تفسیر آیه را میگن، مطابق روایات نکاتی میگن، بعد میگن بحثون فلسفی. یعنی چه؟ یعنی متوجهن که بحث فلسفی را جدا کنن. یکی از این استادا بودن یه بار تو تربیت معلم دیدم، گفتن فلانی من یه همچی بحثی نوشتم. وقتی خوندن، خب طلبم بودن قبلا، گفتم حاج آقا یه تیکش اشعری گریه است. وقتی چون ایشون اشعری ها میشنه گفته آره راست میگی. اشعری ها میگن که چی؟ میگن همه چی دست خداست، ما هم هیچ کاری نه، همچی خبری نیست. خدا گفته است که شما در میدان بیان تا خدا در دل اراده ها شما به انفسهم خداوند لا یغیر ما بقامنه که ولدی. ببینید اینا یادتون باشه، حالا داریم از بحث یه مقدار خارج میشیم، اما این تیکه صحبت حضرت آقا را که میفرمان که شما این ظرفیتتون بیش از اینه. علامه طباطبایی متوجه بودن که جامعه امروز، من اینا مکرر عرض کردم، نیاز به قرآن دارن، ولی قرآن به معنای تدبر در قرآن. همطور قرآن رو بخونین، آقا چند بار فرمودن به قرآ، گفتن که قرائت کافی است، برین جزء در مفاهیم دقت کنین. خب نتیجه حرفم یک کلمه شد اینجا که ما ظرفیت اینا داریم که قرآن بفهمیم. قرآن باید با تفسیر یه عالم بزرگوار جهان شناس، زمان شناس، با کربن جلسه داشته یه بشر جدید را بشناسه، این بیان قرآن به ما بده. به همین جهتم من خودم نظرمه، یادم حضرت آقا اون زمان که رئیس جمهور بودن، آبان ماه زمان رحلت علامه طباطبایی، توی یکی از خطبه هاشون فرمودن، خیلی عجیب است جمله با، فرمودن از روزی ما جانان وارد انقلاب شدیم که المیزان رو یافتیم، که همین سال پارسالم فرمودن که در المیزان نکات شگفتی هست. لغت شگفت مال خود ایشونه. خب حالا این از بحثمون نریم بیرون، میخوام بگم که این آیره وقتی میذارید جلوی یه متفکری که داره با فکر آیره نگاه میکنه، بعد بهش وقتی میگه که قرآن که ان الله عزیز و حکیم، میره تو فکر پس عجب ما در نسبت عزتداری خداوند میتونیم عزتمند بشیم، در رابطه با حکیم بودن خداوند میتونیم حکیم بشیم، حکمت الهی حاضر بشه. دوباره جمله را میخونم: حکمت الهی پشتیبان شماست، یعنی همه قوانین آفرینش در جهت پیشرفت شماست. این منطق سیاست قرآنی است. بعد فرمودند که این تفرقه ها رو شما باید از طریق همبستگی از بین ببرید. بعد فرمودند که من عرض میکنم، خیلی این جمله را ببینید میتونیم امروز روش فکر کنیم یا نه، فرمودند من عرض میکنم امروز روزی است که امت اسلامی میتواند بر این ترفند دشمنان اسلام و مسلمین فائق آید. چطوری؟ خیلی دقت میخواد. فرمودن خیلی جمله را خواهش میکنم دقت کنید. رفقا گاهی میگن ما صحبت حضرت آقا را گوش میدیم، فکر میکنم میفهمیم، ولی بعد که جلسه میذاریم بحث میکنیم اینو چقدر بیشتر از اینا باید میفهمیدیم. حالا تا اینجا را قبول کردین با من؟ فرمودن که آقا الان شرایطیست که میشد ما از این تفرقه به همبستگی برسیم. چطوری؟ باورتون میاد این جمله را؟ فرمودن دشمن ملت ایران همان دشمن ملت فلسطین است، همان دشمن ملت لبنان است، همان دشمن دولت دشمن ملت عراق است، دشمن ملت مصر است. دل مصر هم عجیب است که گفتن، دروش بد فکر کنید، تو خطبه عربیشون افغانستان هم آوردن. دشمن ملت سوریه است، دشمن ملت یمن است، دشمن یکیست. خیلی این جمله عجیبه. در واقع دارن سازمان عبور از تفرقه را به سوی همبستگی جهان اسلامی و مسلمین شک میدن با همین دستگاه. این دستگاه چی بود؟ دوباره که عجب ما به همدیگه بفهمانیم آقا یه دشمن داریم. جمله یعنی واقعا مثلا حالا دیگه بلدین دیگه، این اسیسی تو مصر با این مثلا اذیتی که میکنه، ما مسئله اسیسی نیست، ما ملت ها رو باید به همدیگه بفهمونیم که یه دشمن هست. من بیشتر دلم میخواد که اینا به عنوان یه فرهنگ که رهبری با ما در میون گذاشتن مد نظر قرار بدیم. خب حالا با این دید به نظرم من تونستم این جمله حضرت رو روش تأکید کنم که میفرمان که چی شده از شما مذهبی ها و مسلمون ها در همه جا یک حواستون جمع جاواییست که بیش از حد هست. از کجا من اینا در آوردم؟ این جمله را میفرماند که لا یقنی ان الجسد ان یکون از ظاهره صحیحا و باطنه فاسدا. این سه تا نکته دار. یعنی چی شده که شما ظاهر خودتون را وقت روش میذارید رو باطنتون نمیذارید؟ یعنی چی؟ یعنی شما یه طرف را بیش از حد افراطن گرفته. خب راه حلش همینه که اون تعادلی که باید پیش بیاد بدونیم شأن ماست. من هنوز به نظرم لکنت زبان تو این قضیه داریم که ما باورمون نمیاد، که من تو جلسه شنبه عرض کردم، یعنی واقعا باورتون نمیاد که شما در نسبت با هم دیگه نور ایمان هم دیگر هستیم. یعنی شما مثلا تو این جمعه نصر واقعا چی میدیدید؟ یعنی ما به اون به حکم یه وظیفه شرعی رفتیم یا رفتن؟ یا اصلا رفتیم که یه ایمان در مقابل کفر و در همبستگی به هم تجربه کنیم؟ یه چیزی خیلی بالاتر است. یعنی تو اینجا دارم بیشتر تأکید میکنم، حضرت امام کاظم از ما چه انتظار دارند؟ این که در بین همدیگه شأن بیشتری قائل باشه. من خودم یه گله‌ای که از خودم دارم اینه که گاهی خدای نکرده افراد را در اون شأن الهی انسانی معنوی و خرد ایمانیشون نبینیم. ساده بگیریم، نمیدونم، حالا باز هی دقت کنیم، دیدیم که مصاحبه میکرد با مردم عادی، نه به اصطلاح فلسفه خونده بودن نه تفسیر خونده بودن، ازشون میپرسید که به نظر شما این برخورد، یعنی کاری که اسرائیل دارد با لبنان میکنه نتیجهش چیه؟ فرمودن گور خودشه میکنه. به نظر شما این صحیح ترین جمله این عالم هست یا نه؟ پس معلومه این نباید دنبال این باشیم که حالا این مثلا باید استاد دانشگاه باشه تا اینو بگه. نه آقا، نور ایمان در بین مردم هست، ما با یه تفرقه نمیذاریم این حس بشه. من این آخرین سطر جمله‌ام رو که فرمایش حضرت آقاست میخونم. بعد فرمودن که خود را، عرض من اینجاست، خود را با مردم فلسطین و مردم لبنان و حزب الله اگر شکل دهیم، اون شأن تاریخیمون شکل میگیره. بعد رهبر انقلاب این جمله رو دارین دیگه، فرمودن بر همه مسلمانان فرض است که با امکانات خود در کنار مردم لبنان و حزب الله سرفراز بایستند و در رویارویی با رژیم غاصب و ظالم چکار کنند؟ حزب الله را یاری کنند. حالا حرفم اینجا بودا، رفقا میپرسیدن که خب ما چکار باید بکنیم؟ یعنی اول اینه که نسبتمون را با این ملت یکی بکنیم. یعنی الانه شما دیدین که مثلا ما تو این جریان اربعین، خب بعد از اون جنگ تحمیلی که صدام ایجاد کرده بود چی تو شد؟ اصلا ما نفهمیدیم چی تو شد که یهو اونچنان نسبتمون با مردم عراق شکل خاص گرفت که شما میبینید که من نمیدونم خادم بیشتر عشق به زوار داره یا زوار عشق به خادم، یک انسجامی پیش اومد. صحبت حضرت آقا که رفقام گفتن که دلم بخواد روش بمونیم، من همین اندازه پیشنهاد دارم یه نسبتی با این ملت باید برقرار کنیم، وقت شکل وظیفه خب معلومه. یه وقت از آقای قاهانیه که دیدین امروز پیامشون اومد جف ساخته بودن که ایشون هم مثلا شهید شدن، نه یه وقت آقای قاهانیه باید همونجا لبنان باشه ده تو اون صحنه هایی که باید باشه. یه وقت دیدین مردم عراق کاروان را انداختن در کمک به مردم، خب بالاخره زندگی تعطیل شد از اونجا. عمده اینه که ببینیم، این تعبیر من این بودا، خود را با مردم فلسطین و لبنان و حزب الله یک نسبت و یگانگی ایجاد میکنیم در تاریخی که دارد فتح دیگری را در مقابل نظام صهیونیست ایجاد میکنه. این فتح ایجاد، چرا گفتم فتح دیگر؟ چون میدونی اینا تا وسط بیروت، حالا جوونا نمیدونن، ما جانان من اندوه لبنان کش ما را، اونا که یاده دونه که کش ما را، یعنی حالا شما جوون خب میگن خیلی سخته است، دیدیم که. اما خب اینا ما یه فتحی داشتیم و حتما به لطف الهی این فتح دیگر، ما کجای این فتح باید باشیم؟ من دوتا کلمه عوض میخوام خیلی طولش دادم. یک، ما فکر این که باید در همبستگی با جهان اسلام باشیم و فکر کنیم، ما در حد خودمون، خطاب این صحبت حضرت آقا با سرانم بود، اونا هم تا حدی بعضی هاشون خوب گرفتن یا روشن فکراشون یه خورده مسئله را جدی گرفتن. دو، هر کاری از دست هم میاد. اگه خب به نظر شما اگه الان میدان باز، سال میگن بچه های یمن حالا رفتن از جولان وارد نمیدونم لبنان بشن یا حالا مقابله کنن با فلسطین، کم و زیادش هم من نمیدونم، اما این که ما هر کار ازمون بیاد در حد وسعمون باید بکنیم، غیر اینه که چی میگن هی بچه ها به هم اذیت کنن خودشونه که هیچ کاری نمی کنیم. هر کار از اون میاد، میتونیم کمک مادی بکنیم، میکنیم کمک رسانه‌ای بکنیم. دیدین چه کلیپ های فوق‌العاده‌ای ساخته شده است که مقابل جبهه‌ای که داره میگه آقا تموم شد دیگه، اسرائیل همه جا رو گرفته دیگه، فردا به شما هم حتما میدونید که این الجزیره هم درسته که خبرهای خوبی میده، اما هر روز هم میگه که امرو میزنن، دیروز میگفتن که امرو میزنن، هنوز که نزدن، هنوز فردا میزنن یا نمیزنن. حتما شنیدین اون کلیپی که لو رفته است از نتانیاهو که گفته باید یه جوری بی سر از یه جوری کم بزنیم ولی صداشو بزرگ کنیم. وقت فکر کرده است که ما اینجا خوابیدیم، حالا برای همین اینا آقای قاآن یا اینا نیستن پیدا شدیم. دیدین که نامه ای که امروز آقای قاآن نوشته بود چون در شرایطی هستیم که نمیتونیم خدمت رفقا برسیم. امروز سالگرد گرفته بودن برای سالگرد 7 اکتبر، اما نامش نوشته بود. خب اینا هنه در یه شرایط حساسی باید باشد که بالاخره ما معلوم نیست که نخوام جواب بدیم، جواب بدن جواب میدیم، اما اینکه هر کس جا خودش، خیلی هم عذر میخوام طول کشید، اینکه جمله حضرت کاظم داره به ما مذهبی ها میگه بیش از این باید باشین، پروردگارا به حقیقت نور قرآن و به حقیقت وظایف معنوی که خداوند برای رحمت واسعه بیشترش برای ما مقرر کرده، ما را توفیق انجام وظایفمان به نحو احسن عطا بفرما. صلی الله علی محمد و آل محمد.